بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 19، إن كان المقصوب من شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملا و الى ولیه ان کان قاصرا کما اذا کان صبیا او مجنونا فلو رد فی الثانی الى نفس مالک العین لم یرتفع منه الزمان و ان کان المغصوب من و النوع كما اذا كان المقصوب وقفا على الفقراء وقف منفعت فان كان لها متول خاص يرده اليه و الا فيرده الى الولي العام و هو الحاكم وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرباطات إذا قصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس فإذا قصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها و تخلیه بینها و بین الطلبه و الاحوت و الرد و الناظر الخاص لو کان و الا فعل الحاکم هذا اذا قصبها و لم یکن فیها ساکنون و الا فلا یبعد وجوب الرد الى الطلبه الساكنين فيها حال القصب ان لم يعرضوا عن حقه. چون بحث ما در این بود که واجب است این مقصوبه رو به مالک رد بکنند، خب به مناسبت این بحث این رو دارن که رد به چه کیفیت تحقق پیدا میکنه. در موارد مختلف کیفیت رد متفاوته. میفرمایند در اونجایی که مقصوب من یعنی مالک شخص باشه، ردش به این است که یا به مالک شخصا رد بشه یا به وکیل مالک، حالا وکیلم وکالتش مطلقه باشه یا در خصوص همین جهت باشه فرقی نمی کن، ولی به شرطی که مالک کامل باشه، یعنی صغیر و مجنون نباشه. ولی اگر یک مالی رو از یک صغیری غصب کرد، ولو از دست خود اون صغیر، چون مال صغیر رو خب از دستش گاهی غصب میکنن، گاهی مال صغیره ولی از دست صغیر غصب نمیکنه. اگر مال صغیری رو غصب کرد، چه میخواد از دست خود صغیر باشه یا غیر دست صغیر باشه، در مقام رد کافی نیست که به اون صغیر رد بکنه، برای اینکه صغیر محجوره، بلکه باید رد به ولیش بکنه. و همینطور اگر مجنون باشه. تا اینجای عبارت ایشون خوب دقت بفرمایید. همین داره که ان کان المقصوب من شخصا یجب الرد الیه اولا وکیله، در صورت صغیر و مجنونم یجب الرد الی ولیه ما. حالا این شخصا در عبارت ایشون ظاهر این است که مقصود شخص واحده، یعنی مالک و مالک یک نفره. اون وقت این مثلا اشکال به ایشون هست که چرا متعرض نشدن اونجایی که مالک دو نفر شریک باشن، مثل اینکه یک مال مشترکی که ملکیتش مربوط به زید و عمرو، این اومد غصب کرد، خب حالا میخواد رد بکنه این مال مشترک رو. در رد این مال مشترک به چه کیفیتی باید رد بشه؟ این دیگه در عبارت ایشون این شق ذکر نشده. خب باید البته مال مشترک رو جوری رد بکند که در اختیار هر دو شریک قرار بگیره، ولی اگر مال مشترک رو غصب کرد بعد رد کرد به یکی از دو شریک، این کفایت نمی کند در رد الغصب که یکی از احکام واجبه غصب. اما اگر در اختیار هر دو شریک بگذاره، همونطوری که سابق قبل الغصب این طور بوده، این ردی که در غصب واجبه تحقق پیدا میکنه. ولی معلوم نیست که چرا این صورت رو ایشون متعرض نشدن. فقط میفرماین اگر مقصوب من شخص باشه، عرض میشود یا باید رد به اون بشه یا الی وکیله. ظاهرش این است که مقصود شخص واحده. خب اگر شخص واحد رو شما متعرض شدید، چرا شخص متعدد رو متعرض نشدید؟ و این که عبارت ایشون رو بخوایم حمل کنیم بر این که مقصودشون از شخص، اما از شخص واحده یا شخص متعدد، این با سایر عباراتشون درست تطبیق نمی کنه.
اونجا که شریک باشن وقتی رد بکنه، رد بر شخصه، شخص متعدد.
خب همین توجیهی بود که من گفتم عبارت ایشون تحمل شخص متعدد رو نداره. میگم نداره، بر اینکه میگه رد بکند الی مالکهی او الی وکیله، یا که باید یه وکیلی باشه که وکیل از هر دو باشه، اونم در این جهت هم وکالتش دایره وکالتش. این توجیهی است که با عبارت ایشون نمی سازه. ظاهر عبارت ایشون شخص واحده، ولو اینکه کلمه واحد رو هم ذکر نکردن، ولی این اشکال هست که چرا شخص متعدد رو ذکر نکردن. این که بخواییم مثل شما اینجوری توجیه بکنیم که الرد و الی مالکه، خب کسی همچین روشن نیست براش که اگر شریکین در مال مقصود بخواهی رد بشه به اونها، لازمه به هر دو رد بشه، اما اگر به یکی رد بشود این کفایت نمی کنه. همون نحوی که قبل القصب استیلا بوده، استیلا به نحو شرکت بوده، حالایی هم که میخواد رد بکنه باید جوری رد بکند که استیلا به نحو شرکت باشه. این احتیاج، این احتیاج به بی میدونم. همه شما همینه که بنده ذکر کردم میگید، نه اینکه اضافه داشته باشه. همون احتیاج نداره شخص متعدد، یه نفره، یک نفر وکیل از متعدد، این نادره. خب این که عبارت داره الا وکیله، همین دیگه، همونه که من میگم شما ذکر میکنید. این توجیهی است که برای عبارت ایشون میشه ذکر کرد، و الا اینجا خصوصیتش این است که باید رد به مالکین بشه، نه رد الا مالکه. باید رد به وکیلین بشه، نه رد به یک وکیل. اینا نیاز به ذکر داره. همینجوری که نمیشه ما بگیم مقصود از شخص کلی شخصه، هم شخص واحد رو میگیره هم شخص متعدد رو. اینا رو چشم بسته میشه گفت، ولی عبارت تا به این معنا رو نداره. عرض میشود که ولی این هست که این عبارت شخص در مقابل نوعه. در نوع ایشون تقریبا اینجوری تفصیل میدن، خوب توجه بفرمایید. یه وقت میفرمایند که این عین مقصوبه مالیست که وقف شده برای فقرا، اونم به نحو وقف منفعت که مکرر عرض کردیم. مالیست برای فقرا وقف شده که عرض می شود متولی این مال رو اجاره بده، منافعش هم صرف جنس فقرا بکنه، لازم نیست که صرف همه فقرا هم بکنه، اصلا اون گاهی امکان نداره. صرف یه قسمت از فقرا بکنه، همین کفایت میکنه. حالا اگر کسی چنین مال موقوفه ای رو اومد غصب کرد، مال موقوفه ای که وقف بر فقرا شده به نحو وقف منفعت، حالا که میخواد پشیمان شده، میخواد این مال مقصوبه رو رد کنه، به کی رد بکند؟ خب شما میگید یکی از احکام قصب وجوب و رد، به کی رد بکنه مال موقوفه این چنینی رو؟ اینشون میفرمایند هم حکم اثباتی دارن هم نفیی، هر دو طرف قصه رو متعرضن. میفرمایند که در مقام رد، رد بکند به متولی این عین موقوفه، که قاعدتا عین موقوفه‌ای که برای فقرا وقف شده که منفعتش صرف فقرا بشه، قاعدتا متولی داره، و همون متولی هم هست که اجاره میده، مال الاجاره ها رو جمع میکنه به فقرا، مثلا تقسیم میکنه به یک عده از فقرا. می‌فرمایند اگر متولی خاصی داشته باشد این عین موقوفه مقصوبه که حالا میخواد رد به صاحبش بکنه، این رد کنه به هم متولی، همون جوری که قبلا دست متولی بوده و به واسطه قصب دست او کوتاه شده، حالا برگردونه به همون متولی و در اختیار او قرار بده. و اگر فرض کردیم که یک عین موقوفه این چنینی متولی هم نداره که این کم اتفاق میفته، میفرمایند در اینجا رد به حاکم شهر بکند که حاکم شهر ولی مطلق در این مسائل. این در جنبه اثباتی مسئله. در جنبه نفیش میفرمایند کسی حق نداره چنین عین موقوفه مقصوبه رو دست خود همین فقرا بده، هیچ حق نداره، برای اینکه این فقرا نسبت به این عین امتیاز خاصی ندارن که عین مقصوبه موقوفه رو در اختیار اونا بگذارن. اینا فقط مصرفی هستن برای منافع این عین موقوفه، و الا تصرف در این عین موقوفه رو یا متولی باید انجام بده یا حاکم شهر که ولی علل اطلاقه او انجام بده. اما بیاد این عین موقوفه این چنینی رو تحویل بده به بعضی از فقرا، این بعضی از فقرا چه خصوصیت دارن که به اونها تحویل داده بشه؟ ممکنه بخورند و تمام بشه این عین موقوف. پس در درجه اول باید در حکم اثباتی رد به متولی یا حاکم شهر بکنه، و در حکم نفی هم حق نداره که به همون کسانی که منفعت براشون وقف شده عین موقوفه رو تحویل اونها بده، برای اینکه اونها در این مسئله هیچ خصوصیت و مزیتی ندارن که عین موقوفه تحویل اونها داده بشه، مخصوصا که اگر خدای نکرده احتمال تصرف بیجا هم درش داده بشه. بله بله بله، هر مجتهد جامعه، هر مجتهد این یک نوع از وقف بر نوعه. بعد باقی میمانه تقریبا سه عنوان دیگر که اینا رو هم دقت بفرمایید. یک عنوان اونجاییست که عرض میشود مساجد، دو عنوان دیگه، مساجد و شوارع و قناطر و امثال ذلک رو کسی خدای نکرده بیاد غصب بکنه، یه مسجدی رو غصب بکنه، اصلا مسجد رو فرض کنید میخواد خانه خودش قرار بده، حالا مسجدی رو غصب کرد، بعد از مدتی پشیمان شد، خواست که این عین مقصوبه رو که عبارت از مسجده برگردونه، اینجا چی کار بکنه؟ ردش به شخصی، به عرض می شود حاکم شرعی، می فرماین نه، رد این مسجد به اینه که دست از این مسجد برداره، استیلاء خودش رو ببره کنار و اعلام هم بکند که من دیگه استیلایی برای مسجد ندارم، اونایی که میخوان بیان تو مسجد نماز بخوانن هیچ مشکلی ندارن، دیگه قصبی به این مسجد تعلق نگرفته، الان هر کسی میخواد از این مسجد بیاد استفاده بکند مانعی نداره. مشکل در اونجاییست که یک مدرسه ای رو غصب بکنن. مدرسه ای از مدارس علمیه حوزویه مثلا، یه مدرسه ای رو یه کسی غصب کرد. غصب نه این که با ساکنینش از نظر حق و سکونه برخورد کرد، اصلا با ملکیت مدرسه این برخورد کرد و استیلاء بر خود مدرسه پیدا کرد. مثلا دیدین مدرسه خیلی از نظر ساختمان جالبه، گفت یک کاری کنیم که مثلا این مدرسه رو منزل خودمون قرار بدیم. اینجا ایشون در مدرسه عرض می شود که یه تفصیلی اینجوری میدن، میگن که این مدرسه ای رو که این غصب کرده، خود مدرسه رو، یک وقت این مدرسه طلبه ساکن نداره، یک وقت این است که طلبه ساکن داره. اگر طلبه ساکن نداره، میفرمایند که میتواند رفع غصب و رد به اصل به این صورت باشه که اعلام بکنه که مثلا من دیگه بر این مدرسه استیلاء غصبی ندارم، هر طلبه‌ایم که واجد شرایط سکونت در این مدرسه است بخواد بره سکونت کنه به عنوان مدرسه، ما دیگه دست از غصب برداشتیم. در حقیقت رفعیت بکند از استیلاء بر مدرسه به عنوان غصب. احتمال دوم این است که بگیم رفعیت کافی نیست، مدرسه رو واگذار کنه به ناظر خاصش. اینجا دیگه کلمه متولی رو به کار نبردن، برای اینکه مدرسه ذاتاً و فقهاً احتیاجی به متولی نداره. متولی در اونجاییست که میخوان از منافعش تقریباً استفاده کنن. ایشون میفرمان احتیاط این است که رد بکند به ناظر خاص این مدرسه، اگر ناظر خاصی داشته باشه، و اگر نداشته باشه رد بکنه به حاکم، که حاکم شهر ولی علل اطلاقه، اون وقت بر طبق موقوف شرایط وقت در رابطه با این مدرسه عمل میکنه. این دوتا در صورتیست که طلبه ساکنی در این مدرسه مقصوبه وجود نداشته باشه. اما اگر یه مدرسه ای رو غصب کرد که طلبه ساکن در اون مدرسه تحقق داشت، ایشون میکنه میفرمان ردش بعید نیست. اینجا کلمه لایبعد رو به کار میبرن، بعید نیست که بگیم در مقام رد، رد بکنه به همون طلبه‌ای که قبلا ساکن بودن در این مدرسه و قاعدتاً به عنوان قصب اونها اخراج شدن از این مدرسه، و فرضم کنیم که اونها از حق خودشون اعراض نکردن بلکه خواهان حق خودشون هستن، این مدرسه رو اگر به اونها رد بکنه، میفرمایند بعید نیست کفایت میکنه. لکن من یه تقریبا شبهه‌ای در اینجا دارم، دقت بفرمایید، و اون در خصوص همین جایی که مدرسه طلبه ساکن داشته باشه، و این خب طلبه های ساکن رو هم به عنوان غصب مدرسه اخراج کرد، اونا هم از حق خودشون اعراض نکردن. اینجا درست دقت بفرمایید، به عقیده من دو تا قصب تحقق پیدا کرده. ظاهر عبارت ایشون نه یک قصب ولی دو قصب در کاره. کسی که یه مدرسه ای را که درش طلاب ساکنن قصب بکنه و مثلا طلابشو اخراج بکنه، این به نظر من دو قصب مرتکب شده. یکی قصب المال در رابطه با خود مدرسه که دارای مالیت مسلم، یکی هم قصب الحق به واسطه اینکه اونایی که در این مدرسه سکونت کردن حق و سکنا پیدا کردن، حق اولویت در سکونت پیدا کردن، و اینجا دو تا قصب تحقق داره. نباید این دو تا قصب رو به هم مخلوط کنیم. خب ما در تعریف قصب گفتیم من حق او ماله، تصادفاً در این مسئله هر دو شده. تسلط بر مدرسه استیلاء بر مال غیره، تسلط بر حجرات و اخراج طلاب این استیلاء بر حق غیره، و این دو قصب رو نباید در مقام رد ما با هم مخلوط بکنیم، ولو اینکه گاهی هم با هم پیدا میشن و دنبال هم تحقق پیدا میکنن، ولی از نظر اصل اولی قصب المال غیر قصب الحقه. قصب المال در مدرسه مثل مسجد میمونه، اگر بخواد رد بکنه همون رفع الید عنها کفایت میکنه. اما حق طلاب رو قصب کرده، اونهایی که ساکن بودن و به واسطه سکونت حق اولویت پیدا کردن و فرضم این است که از حقشون هم اعراض نکردن، این اقتضا میکنه که بره همون طلبه ها رو بیاره وارد مدرسه بکنه، که رد و اصل مدرسه غیر و رد اولویهی که به نسبت سکونت در اینجا تحقق پیدا میکنه. به نظر من اینجا یه قصب نیست، اینجا دو قصبه و دو نوع از قصبم هست. یکی استیلاء بر مال غیره، بله؟
اختصاص به مدرسه نداره، در تمام اعیان خارجیه که زینت باشه همین حکمی هست.
خب باشه،
اونجا هم یکی هم مال شده یکی حق، هر دو رو.
چی؟
هم مال قصب شده هم حق در اعیان خارجیه.
کجا؟ نه حق نیست دیگه. خب مال قصب شده، حتی در مسجد هم نیست. میگم حتی در مسجد وقتی رفت مسجد رو قصب کرد، یه مسجد رو قصب کرده دیگه، چیز دیگه قصب نکرده. بله میشود به جای قصب مسجد، موقعی که یه کسی آمده در یه صفی جا گرفته برای خودش، شما بره حق اولویتشو قصب بکن. اما قصب المسجد ملازم نیست با قصب حق الاولویه. اما این در خصوصیت مدرسه است که وقتی مدرسه ای طلبه داره و ساکنینی داره و اینا هم از حق خودشون صرف نظر نکردن، خب اون کسی که میاد مدرسه رو قصب میکنه و این طلبه ها رو بیرون میکنه، این دو تا قصب مرتکب شد. نظیری هم ظاهرن برای این مسئله ما نداشته باشیم، فقط در مسئله من
حق مغونه رو اینم قصد کرده سید دو تا
دیگه که؟
وقتی که وقت کسی مغونه رو قصد میکنه حق مغونه رو اینم قصد کرده دو تا سید جام
کجا وقت
منفعت و ملک رو هر دو رو قصد کرده.
در منفعت تابع اینه، اونجا اینطور نیست که مالک این مالک دو چیز باشه، منفعت هم به تبع ملک این مالکه. منتها شارع بهش اجازه داده که میتونی این منفعت رو مجزا میدونم. شما وقتی یک کسی مالک خونه است، مالک چند چیزه؟ میدونم مالکش دو چیز میشمارید یا مالک یک چیز میشمارید. مالک یک چیزه، ولی اینجا میگم این منحصر به همین مثال مدرسه است که مدرسه دو تا عنوان داره، یکی عنوان مالیت در رابطه با خود مدرسه، این مدرسه رو غصب کرده، یکی هم مزاحمت با حق و سکونه‌ای که برای طلاب ساکنین در این مدرسه پیدا شد، یکی از باب استیلاء بر مال غیره، یکی هم استیلاء بر حق غیره. و همونطوری که در عنوان غصب اینها متعددن، در کیفیت ردم متعددن. باید رفع اولیت بکنه، این برای غصب اصل مدرسه. و همون طلبه‌هایی که ساکنه در مدرسه بودن همون طلبه‌ها رو بیاره به عنوان اینکه غصب حق اونها شده، برای اینکه مخواد رد عرض می‌شود غصب رو به صاحبش بکنه، ردش به این است که طلبه های ساکن رو بیاره. مدرسه چیه؟ مال نیست؟ مدرسه مال هست یا نی؟ در مسجد چی میگید؟ در غصب مسجد چی میگید؟ خیلی خوب، پس شما که هم در شخصنش اعتراض دارید هم در نوعنش اعتراض دارید. عرض میشود که دقت بفرمایید. عرض می شود که اون چه که به نظره امام جماعت حق نداره، امام راتب هم تازه حق نداره، در مسجدش هم حق نداره، تا چه برسه به مدرسه‌ش. عرض می شود اون مربوط به ساکنین در مدرسه است که نسبت به سکونت، چون واجد شرایط بودن، حجره هم برای خودشون گرفتن، در اونجا ساکن شدن، حق اولویت پیدا کردن. عرض می شود که بالاخره اون چه به نظر من میرسه، به خلاف اون چه که از عبارتشون این نکته استفاده نمیشه، اینجا دو تا قصب محققه. یک قصب شبیه به مساجده در رابطه با عین المدرسه، ذات المدرسه، همون جوری که قصب مساجد ردش به این است که رفعیت بکنه از اون مساجد، قصب مدرسه هم به این رد میشه که عرض میشه و رفعیت بکنه از این مدرسه. ولی رفعیت کردن ملازمه با این نیست که حق ساکنین رو غصب نکرده باشه. حق اون ساکنینی که غصب شده، شخص همون ساکنین رو باید بیاره در مدرسه اسکان بده، چون فرض این است که اونها از حق خودشون اعراض نکردن و متمایلن به سکونت در مدرسه. اینم راجع به کیفیت رد بود.